بیانیه سپاه جنبه تبلیغاتی و پروپاگانداش خیلی پررنگتر هست و بعد هم هیچ نهاد دیگری یا هم از کارشناسان نظامی مستقل داخلی یعنی ایرانی برای هیچ کدوم از نهادهای امنیتی و نظامی خارجی تأیید نکردن این ادعای سپاه را، هم از اینکه تمامی این موشک ها به دیرالزور محل اقامت فرماندهان داعش اصابت کرده و همچنین تعداد تلفات و هویت آنها رو، چون مدعی هستند که معاون آبک بغدادی هم در این عملیات کشته شده. از طرف دیگه خب سیستم امنیتی و نظامی اسرائیل ارزیابی ارائه داره که میگه فقط دو تا اینها به هدف خورده سر در داخل خاک عراق به زمین اصابت کرده و آبکی هم در نقطه دیگری در سوریه به زمین خورده. این عملیات رو حد و عملکرد اونو در حدی که مقامات ایرانی میدونن و اینم محدود به سپاه نیست، دولت هم همچنین و مجلس هم همینطور، اونها هم یک مثلا ارزیابی خیلی دست بالایی دارن از ابعاد و تاثیرات این حرکت، ولی چنین ارزیابی در دیگر صدا مراکز جهانی و منطقه‌ای وجود نداره و البته مخالفتی هم با اون نشه. خیلی مانور دادن که این در از پیام برای اسرائیل و عربستان سعودی بوده. خب اسرائیلی هم پاتک نشون دادن، گفتن که نه، این عملکرد که خیلی ضعیف بوده. البته خب آخر اونها چون بارها در وسط مقامات ایران به طور غیر مستقیم تنبیهی و حتی مستقیم تهدید شده اسرائیل، حتی برای موشک‌ها خب نوشته بودن نابودی اسرائیل رو، خب براشون مهم هست که توان عملی جمهوری اسلامی در این زمینه رو بسنجن.
آقای افشاری، از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر اطلاعات آقای علوی گفتند که در واقع تصمیم به اجرای این حمله از سوی شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور گرفته شده، در صورتی که در بیانیه سپاه میگه که تمام اقدامات از شناسایی و حمله رو تصمیمش رو سپاه گرفته. این تناقض رو شما چگونه میبینید؟
ولی این تناقض در ابعاد سیاسی داره و برمیگرده به رقابتی که بین دو بخش از قدرت وجود داره. خب سپاه میخواد بگه که اساسا زیر دلیت روحانی نیست و اتوریته و اقتدار دولت رو قبول نداره و مستقیم کاراش رو زیر نظر رهبری انجام میده و اعتبار حرکت هم میخواد از آن خودش بکنه و به لحاظ سیاسی هم اونها به هر حال این ذهنیت رو و این ایده رو در جامعه تقویت میکنن که دولت مخالف توسعه توان موشکی و دفاعی هست. این دولت یه روحیه سازشکارانه داره، فقط میخواد بره از طریق مذاکره و امتیاز دادن به قدرت‌های بزرگ یا به زعم اونها کد خدای جهان مشکلات حل بکنه و این ما هستیم که برعکس معتقد به گفتمان مقاومت هستیم، ایستادگی هستیم و در اصل آنچه در حال دیرالزور رخ داده و حرکت‌های مشابه احتمالی در آینده به خاطر ماست و ما هستیم داریم رو جلو می‌بریم. دولت روحانی هم برعکس بخواد بگه که بلکه اگرچه به سیاست تنش‌زدایی معتقد هست، ولی خب در مواجهه با تروریست‌ها یا موارد اینچنینی باور به استفاده از توان نظامی و موشکی و دفاع مشروع داره و برعکس میخواد با این تصور در جامعه مقابله بکنه. اما از این دعوای سیاسی بگذریم، این دو با هم قابل جمع هستن به طبع، چون مصوبات شورای امنیت ملی باید به تصویب رهبری برسه و در نهایت کانال دستور به سپاه هم و ها رهبری چون فرمانده کل قوا هست و روحانی در این زمینه اختیاری نداره که مستقیما بخواد چنین دستوری رو بده. طبیعتاً احتمال زیاد قضیه این گونه بوده که ممکن است درست باشه که روحانی اشاره داره در شورای امنیت ملی تصویب شده و بعد اونجا مقرر شده که این کار توسط سپاه انجام بشه.
آقای افشاری، به نظر شما آیا احتمال داره باز هم شاهد این گونه عملیات موشکی باشیم از سوی ایران به مواضعی در سوریه؟
ببینید، من فکر کنم کوتاه مدت در روزانه نبستگی داره که آیا باز هم دوباره حرکت‌های مشابهی انجام بشه، یعنی حرکت مشابه تروریستی صورت بگیره، این امکان هست. اما یک عامل تعیین کننده دیگه هم این هستش که واقعا عملکرد این حمله موشکی چه بوده. اگر آن گونه که مقامات اسرائیلی ارزیابی کردن ضعیف بوده که خود همین یک مانعی خواهد بود برای تکرار، ولی اگر آن گونه که مقامات سپاه میگن موفقیت آمیز بوده، خب این خودش مشوق میشه که حالا اونها بخوان از این ابزار هم در جنگ نیابتی یا مستقیم و منطقه‌ای در سوریه استفاده بکنن. ولی چون هزینه استفاده از اقدامات موشکی در خارج از مقابله با داعش و گروه‌های مشابه بسیار زیاد هستش و همیشه هم حکومت سعی کرده در این سال‌ها در کنار توسعه توان موشکی خودش مرتب و جنبه دفاعی و بازدارنده اون مانور بده. من این احتمال رو ضعیف می‌دونم که در حوزه‌های غیر تقابل با داعش بخواهن کار انجام بدن.